أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعينا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بذنوبك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا حضرت سید و شهدا علیه الصلاة والسلام صلوات تقدیم بفرمایید.
سلام علیکم.
مسئله شرعی که امشب خدمت عزیزان و سروران یادآوری کنم در باب جماعت است. در جماعت مأموم لازم است که در افعال متابعت امام رو بکنه، به این معنا که زودتر از امام فعلی از افعال نماز رو انجام نده و بهتر افعال رو بعد از امام انجام بده، ولی اگه مقارنه با امام هم انجام بده میفرماین مانعی نداره، یعنی با امام رکوع بره، با امام از سجده بلند شه، با امام به حال قیام برسه، این مانعی نداره. اگر کسی عمدن متابعت رو ترک کنه، یعنی زودتر از امام یکی از واجبات نماز رو شروع کنه یا زودتر خاتمه بده، مثلا زودتر بره به سجده یا زودتر سر از سجده برداره، عمدن جماعتش باطل میشه ولی نمازش باطل نمیشه، یعنی جماعتش تبدیل میشه به فرادا، جماعتش به فرادا تبدیل میشه، مگر اینکه در بعضی از صورتها اگر زودتر از امام بره به رکوع اصل نمازش باطل میشه، که اون کجاست؟ اونجاییه که وسط حمد و سوره امام نیت فرادا کنه بره رکوع. اگه این کارو بکنه اصل نماز خودش هم باطل میشه اگه عمدن این کارو بکنه، ولی در بقیه موارد اصل نماز باطل نمیشه، فقط جماعتش باطل میشه، یعنی از اون نقطه به بعد باید وظیفه نماز فرادا رو این شخص رعایت بکنه. اینجا باید این توجه رو داشت که مثلا گهگاه امام جماعت در برخاستن از حال نشسته و رسیدن به حال قیام، امام حرکتش سریع نیست، کند صورت میگیره، در اینجا مأموم باید عمدن خودشو به حال قیام نرسونه، اگه زودتر خودشو به حالت قیام برسونه عمدن از اونجا باید نمازشو به شکل فرادا بخونه، باید یه جوری باشه که زودتر از امام به حال قیام نرسه. این در افعال نماز. اما در اقوال و در اذکار نماز چطور؟ در افعال و اقوال نماز در اونجاها میتواند عمدن از امام جلو بیفته، مگر در تکبیرت الاحرام، که در تکبیرت الاحرام اگر عمدن زودتر از امام الله اکبر بگه یا حتی سهوًا زودتر از امام بگه نمازش شروع میشه، منطقه نمازش فرادا شروع میشه و این نماز رو باید ادامه بده، حق شکستن این نماز هم برای او نیست، نماز واجبه و نماز واجب رو نمیشه شکست. حتی احتیاط واجب اینه که در تکبیرات الاحرام صبر کنه کل تکبیرات الاحرام امام تمام بشه بعد او شروع کنه به الله اکبر گفتن، رای الله اکبر امام توسط امام گفته بشه، بعد من تازه همزه الله اکبر رو بگم من مأموم. اونایی که میخوان سرعت بکنن با امام الله اکبر میگن یا هنوز الله اکبر امام تمام نشده تکبیر میگن، نمازشون بنابر احتیاط واجب باید نمازشون رو به شکل فرادا تمام کنن و نمیتونن به شکل جماعت ادامه بدن، اگرم به شکل جماعت ادامه میدن باید دو مرتبه نماز رو تکرار کنن. اما در غیر تکبیرات الاحرام در اقوال دیگر مانعی نداره که شخص زودتر از امام قول رو و ذکر رو بگه، مثلا ذکر رکوع رو، ذکر قنوت رو، ذکر سجده رو، تشهد و بقیه چیزها. سلام آخر چطور؟ در سلام آخر آیا متابعت لازمه؟ یعنی آیا لازمه که من پیش از امام سلام آخر رو نگم. البته سلام آخر السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام مستحب پس از السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. سلامی که ما را از نماز خارج میکنه سلام دومه، نه سلام سوم، مگر اینکه ما سلام دوم رو نگیم، اون وقت سلام سوم یعنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میشه سلام مخرج از نماز. درست شد. بنا به فتوای مرحوم خویی سلام مخرج سلام دومه و اکثر سلام علیکم اکثر فقها همینه نظرشون. آیا من میتونم سلام مخرج رو یعنی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین رو عمدن پیش از امام بگم؟ اینجا یه توجهی لازمه پیدا کنند سروران و او اینه که اگه از اول نماز قصد چنین کاری رو نداره که پیش از امام سلام بده، اگه از اول چنین قصدی رو نداره میتونه سلام رو بگه، مانعی نداره. یه دفعه تصمیم میگیره که سلام آخر رو بده، مانعی نداره. اما اگه از اول نماز چنین قصدی رو داره که تشهد رو که میخونه و سلام رو زودتر از امام سلام بگه، اگه از اول چنین قصدی رو داره به نسبت سلام، در اینجا احتیاط واجب کردن که چنین حالتی رو در چنین حالتی اصلا شخص جماعت نخونه، از اول قصدشو نکنه که من میخوام آخر سر سلام رو زودتر بگم. اگه از اول چنین قصدی رو نداشته باشه و سلام آخر رو پیش از امام بگه نمازش درسته، ولی اگه از اول قصد داشته باشه اصل جماعتش رو بعضی فقها تردید کردن که اصلا منعقد میشه یا نه. بنابراین راه حلش اینه که شخص اگه میخواد آخر سر السلام علینا و علی عباد الله الصالحین رو بگه، از اول نماز قصد گفتن زودتر این سلام رو پیش از امام نکرده باشه. این مسئله در باب جماعت. خدا همه ما رو به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا پایان زندگی توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات تقدیم بفرمایید. ماه محرم الحرام فرا رسیده و دلهای شیعیان و محبین آل الله سلام الله علیهم اجمعین با حلول ماه محرم تغییرات و دگرگونی های خاصی پیدا می کنند. این روایت شریف را سروران عزیزان شاید به خاطر داشته باشند که حضرت سامن الحجاج علیه السلام می فرمود که کان ابی اذا دخل شهر محرم لا یرا ضاحکا. پدرم وقتی ماه محرم وارد می شد و هلال محرم دیده می شد، دیگر پدرم را کسی خندان نمی دید. خنده از لبهای مبارک پدرم رخت بر می بست تا پایان روز عاشورا. این نکته را من عرض بکنم خدمت سروران عزیزان. ما عادتمون اینه در طول سال سلام علیکم، در طول سال ما موالید ائمه علیهم السلام رو سعی میکنیم بزرگ بداریم، جشن میگیریم، وفیات اونها و سالگرد شهادت اونها رو ما به عزاداری مشغول بشیم. این تذکری که عرض میکنم خوب دقت کنید بد فهمیده نشه، من میخوام ازش یه نکته، از این نکته که میگم مسئله دیگری رو نتیجه بگیرم. مثلا فرض کنید ما ولادت حضرت جواد الائمه علیه السلام رو به یکدیگر تبریک میگیم، اگر بتوانیم و متذکر باشیم شیرینی، نقلی، کادوی، چیزی برای اهل منزل، برای دوستان تهیه میکنیم که یک نوع اظهار سرور و شادمانی در سالگرد ولادت حضرت جواد الائمه علیه السلام از خود نشون بده. دهم رجب در آخر ماه ذی‌قعده هم که شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام، سعی میکنیم شب شهادت، روز شهادت یک نوع اظهار حزنی بکنیم. اینها هم بس کاملا مطلوب، اما جالب اینه که این روشی نیست که در روایات ما مورد توصیه باشه. مثلا نگفتن که شما حتما سعی کنید ولادت امام رضا، برین زیارت امام رضا، نگفتن، این تو هیچ روایاتی نیست. ولادت حضرت جواد سعی کنید کاظم مشرف باشید و زیارت حضرت جواد رو بکنید. این تقیدی که ما داریم کار خوبیه ها، اما این تقید منصوص نیست، دستور داده نشده، بلکه آنچه که ما داریم از توصیه فقط نسبت به بزرگداشت بعضی از ایام خاص فقط در طول سال. مثلا اون ایام خاصی که توصیه شده در ولادت ها، ولادت نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی 17 ربیع الاول، این ولادت توصیه شده تو روایات ما که بزرگ بدارید، زیارت خود اون حضرت، زیارت امیرالمومنین علیه السلام توصیه شده. 27 رجب توصیه شده. اما ولادت هیچ یک از ائمه دیگر رو من یادم نمیاد که درش توصیه خاصی داشته باشیم الا امام حسین علیه السلام در 3 شعبان که اون روز توصیه به روزش هست، دعای خاصی هم هست. ولی مثلا ولادت از زهرا سلام الله علیها توصیه خاصی نسبت بهش نشده که شما در اون روز عمل خاصی رو انجام بدید، نداریم این رو. حضرت مجتبی، امام هفتم، بقیه ائمه نداریم. حتی نسبت به نیمه شعبان اون مقداری که ما در شب نیمه شعبان توصیه به عبادت و نمیدونم دعا و نماز و اینها داریم، نسبت به بزرگداشت نام امام اعظم علیه السلام توصیه نداریم. نمیخوام بگم این کارا اشتباه ها، غلطه، نه، من نکته دیگه ای میخوام ازش نتیجه بگیرم. این کارا حتما باید بشه، حتما باید بشه. چرا ما با اینکه توصیه نشده این کارها رو انجام میدیم؟ چون ما آدما با اینکه محبت اهل بیت علیهم السلام در قلوبمون به برکت پاکی مادرانمون، به برکت دعایی که برای ما شده، عنایتی که خدا و حجت خدا امام عصر علیه السلام ما کرده، محبت و اعتقاد به اون بزرگواران در دل ما هست و این نعمتی است که ما اگر سرمون رو به سجده بگذاریم و تا پایان عمر سر از سجده بر نداریم، شکرن برای این نعمت بزرگ، نمیتوانیم حق این نعمت رو ادا کنیم. ما با اینکه این محبت رو داریم، در این حال در غفلتیم از این بزرگواران. بزرگان ما برای اینکه ما رو از این غفلت نسبت به ائمه در بیارن، گفتن آقا بیایید ما به مناسبت ولادت امام جواد علیه السلام یه مجلسی تشکیل بدیم نام اون حضرت رو به این مناسبت زنده کنیم. و الا اگر فرض کنید که به جای دهم ماه رجب که ولادت امام جواد علیه السلام تو تاریخ هست، به جای او فرض کنید که کسی بیاد 23 ماه ربیع الثانی، دیگه ما میخوام یه مجلسی برای بزرگداشت حضرت جواد و تذکر دادن افراد نسبت به حضرت جواد، یه همچه مجلسی رو ترتیب دادیم. افراد دنبال این میگرده که خب به چه مناسبت چجوریه، جاذبه شون و انگیزه شون کمتره. ولی اگر بحث ولادتون حضرت و سالگشت ولادتون حضرت باشه، انگیزه بالاتر میره و همینطور نسبت به شهادت های اونها. درسته؟ پس این کار باید بشه در نیمه شعبان و غیر نیمه شعبان، فرق نمی کنه. باید در هر آن هم خود متذکر ولی عصر علیه السلام باشیم و هم مذکر دیگران باشیم نسبت به وجود مقدس اون حضرت. این اختصاصی به نیمه شعبان نداره، همین لحظه باید هم من ذاکر اون حضرت باشم هم مذکر اون حضرت. یاد اون حضرت از دل من بیرون نره، کما اینکه در نشانه طایفه ای از مؤمنان و دسته ای که دارای ایمان بالایی هستند این وصف آمده که ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره، یاد ولی خدا امام عصر علیه السلام و یاد مهدی ما از دل افراد با ایمان هرگز غایب نمیشه. این یاد در دل اونها هست، درسته؟ همیشه باید این چنین بود. اما سالگشت ولادت اون حضرت بهانه رو ساده تر میکنه برای اینکه افراد رو به حجت خدا ما تذکر بیشتری بدیم. لذا هرچه جشنها با شکوه تر، هرچه مجالس با سر و صدای بیشتر، با آوازه بیشتر باشه، به شرطی که در او خلاف رضای امام عصر علیه السلام انجام نشه و به شرط آنکه اخلاص درش باشه، این مجالس از بهترین مجالسه، چه در نیمه شعبان تشکیل بشه، چه قبلش، چه بعدش، فرق نمی کنه. اما نسبت به خصوص تعظیم نام امام زمان علیه السلام مثلا در روز نیمه شعبان ما نداریم چنین توصیه‌ای. بله توصیه های عام می داریم، اما بزرگ داشته اون روز به نام اون حضرت نداریم. درست شد؟ خب پس من مقصودم این نیست که یه وقت این برنامه هایی که البته برنامه های درست، نه این که ما بیم رقاصی را بندازیم به نام امام زمان علیه السلام، نمیدونم فستیوال فلان از این بندوست های این چنین، که بعد آن چه که اون حضرت را واقعا میرنجاند به دل حضرت رو به درد میاره، ما به نام تعظیم اون حضرت و به نام تکریم اون حضرت برپا کنیم، اینا عدمش بهز وجود است، اینا به درد نمیخونن رو رخ تو چاه. باید مجلس بر طبق رضای اون حضرت باشه و در این حال اخلاص هم توش باشه، وگرنه مجلس من چجوریه، مجلس آقای نیکفنچه چجوریه، مجلس آقای صدقی چجوریه، من یه جوری یه کاری بکنم که ایشونو کنف کنم، اون یه کاری بکنه که اون یکی دیگه رو چجور کنه، اینا رو باید ریخت دور. این حرفا اصلا توش نباید باشه. باید این مجالس رو داشت. اما من عرضم چیز دیگه است، میخوام بگم نسبت به بعضی از ایام سال یه توصیه های خاصی شده، یه توصیه های خاصی. مثلا حتی نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام، نه در ولادتون حضرت نه در شهادتون حضرت، ما نداریم که نام امیر المؤمنین را در این ایام توصیه کرده باشند که شما بزرگ بدارید. نسبت به خاص بسیه که ما رمزون نداریم، اگه کسی پیدا کرد روایتشو خب بیار، ما نیافتیم این رو. اما نسبت به امام حسین علیه السلام داستان چیز دیگه است. و خصوص عاشورا و
و تاسوعا، بلکه خصوص دهه محرم بزرگ داشتش مطلوبه و تصریح به این معنا شده. گذشته از تصریح به بزرگ داشت نام سید شهدا علیه السلام و برقراری عزای اون حضرت در همه وقت، پس این ایام خودش مورد توصیه است، خودش مورد عنایته. یعنی از دو جهت باید بهش توجه بشه. بقیه مجالسی که ما برای بقیه معصومین در موالید و وفیاتشون و مناسبت‌های مختلف بپا می‌کنیم، معمولاً یک جهت توصیه بیشتر در مورد اونها نیست و اون این که ما موظفیم احیا کنیم امر اهل بیت علیهم السلام را، و اون مجالس هم مصداق احیای امر اونهاست. و رحم الله امر ان احیا امرنا، خدا رحمت کند کسی که امر ما رو احیا میکنه، نام ما رو بلند میکنه. میخواد نیمه شعبان نام امام زمان رو بلند کنه، میخواد هشتم ماه ذی‌الحجه بکنه، دهم ماه فرض کنید سفر بکنه، هر وقتی میخواد بکنه. منتها مردم بیشتر اون وقت انگیزه دارن که ما اونها رو به حضرت دعوت کنیم. خدا رحمت کنه استاد اساتید ما رو، گفت مردم توکتشون نمیره. خلاصه فرمایشش این بود، مردم توکتشون نمیره و مقداری کم ظرفیتن. اگر این چنین نبود، من تمام منبرامو در مورد امام زمان علیه السلام قرار میدادم. اون مرحوم فرمایشش همین عرضیست که من دارم میکنم. نیمه شعبان غیر نیمه شعبان نداره، همه وقت زمان و بهار توجه به حجت خدا ولی عصر علیه السلام درسته. منتها اون وقت مردم رو میشه به این بهانه از غفلت در. اما در داستان دهه محرم و عاشورا هم عنوان کلی که در اون مجالس برای سایر معصومین علیهم السلام هست، اون عنوان منطبقه و هم خصوص بزرگداشت این دهه مورد توصیه است خاصتا. پس میشه از دو جهت ما داریم، اگر انشاءالله درست عمل کنیم، از دو جهت امتثال امر اهل بیت علیهم السلام رو در این زمینه میکنیم. و این دهه خصوصیت خاصی برای خودش داره نسبت به تکریم و بزرگداشت نام حسین علیه السلام، که در سایر ایام این خصوصیت به این شدت نیست. لذا ما توجه به این مجالس رو باید اضافه تر داشته باشیم تا بقیه مجالس. من بازم مؤکدن میگم مقصود من نفی اهمیت اون مجالس هرگز نیست. من در مخیله همچنین چیزی حتی خطور نمی کنه، بلکه میخوام اهمیت بیشتر این مجالس رو از دید روایات اهل بیت علیهم السلام در خصوص این دهه عرض بکنم. خب چون این چنینه، لذا اگر بتوان این کار رو کرد که در طی این ده روز، در طی این شبان روز، هرچه بیشتر ما به خود حال مصیبت زدگی، حال عزاداری و حال کسی که واقعا در غم و اندوه هست بگیریم، به هر شکلش که باشه، اگر لله باشه، ما رو در پیشگاه خدای متعال آبرومند میکند و نزد ولی عصر علیه السلام که صاحب اصلی این عزاست، نزد او انشاءالله ما را انشاءالله دارای آبرو خواهد کرد. در خصوص این ایام نکته است. مرحوم عاشق جعفر ششتری رضوان الله تعالی علیه وقتی کتاب خصائص الحسین خودش رو میخواد بنویسه، یه مقدمه ای رو می‌نویسه که من در احوال خودم فکر می‌کردم، دیدم سنم رسیده به 60، موها سفید شده، بهار عمر رفته، نشاط سپری شده، چنین شده، چنان شده، توشه‌ای از عمل صالح در اختیار من نیست، راه چقدر سخته، آینده چنینه. لذا با فکر در احوال خودم حالت تقریبا یأسی بهم دست داد. بعد ورق برگشت در درونم، خودم رو امید دادم به رحمت خدا، به مغفرت خدا، چنین چنان. بعد حالت سوم در خودش رو می نویسه که من گفتم مغفرت خدا شرایطی داره، توبه باید نصوح باشه، باید چنین باشه، باید چنان باشه. دو مرتبه ورق بعدی باز خودم رو از طریق دیگری به رحمت خدا امیدوار کردم، مجدداً اون حالت امید من برگشت. 13-14 بار این رفت و آمد در احوال او بوده و این چیزایی که او نوشته، کسانی که در نفس خودشون خوب دقت میکنند و خوب محاسبه میکنند، دقیقاً میبینند رفت و آمد چنین احوالی در نفس خودشون رو. ولی اگر بنده چنین کاری رو نکنم، معمولا حالتم ثابته که معمولا هم توی ما این چنین، ما الحمدلله باب رحمت واسعه حق متعال و چنان تاق باز کردیم و یه جوریه که اگر خلاصه شیطان هم از اون در وارد بشه که تقریبا با بیان ما داره وارد میشه، حالا اگه اون وارد نشه ما حداقل مسلمان جز اونایی هستیم که وارد میشیم. ته نفس ما وسوق به رحمت خداست، در حالی که روایات ما تصریح میکنه که اگه کسی وسوق به رحمت خدا داشته باشه هلاک میشه. رجاء به رحمت خدا باید داشت، نه وسوق. اگر کسی اطمینان به اون رحمت بکنه کارش زاره. باید امید داشت، که امید در کنار خوف همیشه هست. وقتی این حالات رو برای خودش می‌نویسه، خیلی وضعیت خودش رو سرانجام وخیم و سرانجام وصف میکنه. یه چیز اون آخر میگه. اون آخر چه میگه؟ میگه من بعد از این که تو نمازم دقت کردم، این نماز ما که نماز نیست، روزه ما روزه نیست، چنان نیست، اما یه چیز رو دیگه نتونستم بر خودم انکار کنم و او این است که وقتی ماه محرم وارد میشه و هلال این ماه طلوع میکنه، من احساس میکنم که من جعفر غیر از اونیم که قبل از طلوع ماه بود. فتر این مسئله هم احساس نمیکنم که مقصد و مقصود مادی رو طلب میکنم. هیچ نیست. محرم که میاد من یه نوع حالت حزنی، یه نوع حالت مصیبت زدگی دارم. اینجاست که دیگه بارقه امید و نسیم رجاء در نفس من وزیدن میگیره که اگر خدا نمیخواست ما رو نجات بده، این معامله رو با ما نمیکرد، این نعمت رو به من نمیداد که من در حلول ماه محرم چنین حالتی به دست بود. این واسه من خیلی امید آفرین شده، این حالتی که او میگه. ما ایم و محبت حضرت سید و شهدا علیه السلام. اون روایت بلندی که مرحوم راوندی در خرائج آورده و مرحوم مجلسی از خرائج راوندی نقل میکنه در بهار، در اون روایت یه جوریه، طولانی روایت، امام حسن امام حسین در سن به ظاهر کودکی هستند و رفتن و خسته شدن، یه جایی خوابیدن، به ظاهر گم شدن، بگردن پیدا کنن، تا اینکه مقداد رفت و پیدا به دوش گرفته امام حسین رو، گویا بغل کرده امام حسن رو داره میاد. اونجا با پیغمبر اکرم که مواجه میشه، پیغمبر اکرم بر حسب آنچه در روایت خاطرم هست بیان میکنه که اعلام میکنه قصه رو تا پایان دنیا و ضابطه رو تا پایان دنیا معین میکنه که ان للحسین علیه السلام محبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین. این محبت مکنون و پنهان در قلوب مؤمنین برای حسین علیه السلام است. همه اهل ایمان را هم که شما بگردید میبینید که اینها نسبت به همه معصومین تواضع دارند، نسبت به همه معصومین واقعا محبت دارند، اما دل اونها را نام حسین علیه السلام به گونه دیگری می‌لرزاند. و خود ائمه ما علیه السلام هم این چنین بودند. اون راوی میگه که هیچ روزی نبود که اگر در محضر امام صادق علیه السلام کسی نامی از حسین علیه السلام می برد، دیگه اون روز تا پایان اون روز دیگه امام صادق علیه السلام نمی خندید. حالت حزن در طول اون روز بر امام صادق علیه السلام مستولی بود. ان للحسین علیه السلام محبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین. این یه نکته ایست که خدا قرار داد. امیدوارم به برکت دعای امام زمان علیه السلام این سرمایه ما که بضاعتیست، آخرین بضاعتیست که در اختیار ماست، ما این سرمایه را و این بضاعت را با دعای خیر ولی عصر، این سرمایه را به سلامت با خود به دار عقبا ببریم. خب عرضم رو زیاد طولانی نکن. فردا اول محرمه. این روایت معروف رو بارها شنیدید، ولی من بازم عرض بکنم، ریان ابن شبیبه، با اینکه دایی معتصم عباسیه، ولی شخص جلیل القدر و مورد وثوق اهل بیت علیه السلام بود. که وارد شدن بر حضرت رضا علیه السلام، روز اول محرم بود، حضرت به من فرمود که روزه داری امروز؟ عرض کردم نه. حضرت فرمود که روز اول محرم روزی است که خدا دعای زکریا را مستجاب کرد، اگر کسی این روز را روزه بدارد و دعا کند، خدا روز دعای او را مستجاب میکنه. این را حضرت فرمود. بعد خود امام رضا علیه السلام بحث و عوض کرد، فرمود که ابن شبیب، ان اهل الجاهلیه کانوا يعظمون المحرم و يحرمون فيه الظلم و القتال. اهل جاهلیت محرم رو بزرگ می‌داشتند، در این ماه جنگ و قتال رو حرام می شمردند. اهل جاهلیت این چنین بودند، اما این امت نه احترام این ماه رو داشتند، نه احترام پیغمبرشون رو داشتند. در این ماه پسر دختر این پیغمبر رو با لب تشنه شهیدی کردند، زنان و حرم اون پیغمبر رو در این ماه به اسارت بردند، اموال اونها رو به غارت بردند. یبن شبیب ان کنت باکی لشیء فبک للحزن. اگر برای چیزی میگری برای حسین علیه السلام گریه کن، فانه ذبح کما یذبح الکبش. حسین علیه السلام رو مانند گوزفندی تر از بدنش. فرزند شبیب اگر بر مصیبت حسین گریه کنی به گونه ای که اشک تو بر صورت تو جاری شود، بدان که با خدا ملاقات خواهی کرد در حالی که هیچ گناهی بر تو نخواهد موند. تمام گناهان تو، چه صغیره چه کبیره، چه کم چه زیاد، خدا به برکت اشک بر حسین خواهد آورد.